بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له إلى ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرجو مسائل أخلاقي وروش‌های أخلاقي صورت‌های مختلف دارد و یکی از مهمترین آن روش‌ها روش تربیتی نفس، که حرص نفس از طریق تزکیه بتواند فطرت توحیدی خود را شکوفا کند، به طور طبیعی از این فطرت توحیدی صفات و خلقیات و ویژگی‌هایی در این انسان ظهور خواهد کرد که این صفات و ویژگی‌ها کاملا طبیعی و نشأت گرفته از خواص آن فطرت توحیدی است. و برای آن تربیت روش‌های دستورات منظم و قاعد مندی و ضابط مندی دارد که از متون کتاب و سنت فقهای عظام که متخصص در مسائل معرفتی هستند بیان فرمودند. و امروز ما به عنوان یک نیاز حیاتی با آن برنامه‌های تربیتی محتاج هستیم که از آن بهره‌مند شویم. شرط شد در میان آن برنامه‌ها یکی از برنامه‌های مقدماتی و در این حال مهم آن کشف قوه شگفت انگیز فکر هست، که هر سه ما بخواهیم آن را در خودمون کشف کنیم آثار شگفت‌انگیز او را متوجه خواهیم شد. اگر چه آن برنامه های دیگر تربیتی به اصطلاح طبعاً در رشد و نورانیت این قوه تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. و در این جلسه ما چند نمونه از اهمیت این قوه فکر و طالبی عرض می کنیم تا انشاءالله زرقی باشد برای اون برنامه های اصلی پای انگیزه جدی. عرض شد اگر ما اون ورزشه ها رو انجام بدهیم به زمینه اون برنامه های دیگه که عرض شد، در فکر یک قدرت تمرکزی ایجاد خواهد شد که با اراده خودمون به فضل الهی خواهیم توانست با اون تمرکز فکر لایه های شیء و اشیا را از هم جدا کنیم و از این جدا کردن اینها یک کشفیات و تأثیرات متناسب آن وفقیت در ما ایجاد خواهد شد. خب در ادامه بحث های جلسه قبل که به اینجا رسیدیم، هر شد اون قوه میتواند یک شیء را به ابعاد مختلف تجزیه کند و یا رابطه آن را با اشیاء دیگر آشنا بشود، و این میرود تا جایی که حتی اشیاء لطیف را هم میتواند این تجزیه انجام بدهد. مثلا عرض شد که میتواند ماده و صورت ماده که یک اتحاد ذاتی حتی با هم دارند، این بتواند اینها را از هم جدا تصور کند. خب اما بحث ماده که جلسه قبل عرض کردیم، این یک قصه دراز خودش رو دارد. ما در مثال کاسه آهن و مس و نمیدونم تخته و اینها رو مثال عرض کردیم به عنوان ماده اون صورت کاسه، اون از باب مثال بود و الا ماده برای خودش تعریف بسیار دقیق و جالبی دارد. شما البته برانچ از بحث خیلی دور نیفتیم اشاره عرض بکنم تا ادامه بحث رو الله خدا چه بخواد. هر شیئی که ما در این عالم طبیعت میبینیم، این قبل از اینکه این شیئی باشد در عالم قوه محض بود. قوه محض که صرفاً انفعال دارد، هیچ فعلیتی در آن نیست، فقط قابلیت و استعداد و پذیرش فعل دارد، صورت دارد. اونگاه اگر بخواد از اون منبع قوه محض حرکت بکنه به این عالم طبع، همیشه ورود به این عالم طبع میخواد پیدا کند، فعلیت پیدا میکنه و صورت پیدا میکنه. خب این قوه تا اونجا هست قوه محضه. وقتی وارد اینجا شد، از جوهره خودش حرکتی دارد. اونجا حرکت، حرکت از درون و جوهره خودشه. مثال عرض بکنیم، سریع ازش بگذاریم. مثلا شما یک چراغ نفتی رو در نظر بگیرید، قشن مخزن نفت داره، فتیله داره، شیشه، اینها همه چی، اما خاموشه. این در تاریکی شب اصلا خودش هم نشون نمیتونه بده، خواد خورد و رفت، همه ریخت و هیچی. در حالی که الان توی مخزن نفت، این بالقوه، قوه محض اینجا وجود دارد که ما با یک سرقه، با یک ایجاد شرایط، آن قوه تو فتیله حرکت میکنه و این حرکت همچنان ادامه دارد و در دو بعد هم همزمان حرکت میکنه، در دو بعد جداگانه، در این حال همزمان. خیلی چه جالبیه. و اون وقت اسمش در این صورتی که پیدا شد بلا فاصله میشه شعله. شعله الان اگر ما با نگاه عمیق وجودی به توجه کنیم، یک صورت دارد که بهش میگیم شعله، که در دو بعد هم همزمان حرکت میکنه، مرتبا ادامه حرکت در اونجا وجود دارد، که یکی روشنایی بوده، یکی سوزندگی یه بوده دیگر آن. خب این چون ممکن است یه چیزی روشنایی نباشه بسوزاند، اما در اینجا هر دو همزمان اتفاق می‌افته. این یه نگاه تمرکز فکری دقیقی رو میخواهد که اونجا وقتی میبیند میبینه یک وضعیتی داره که اون رو شاید ما متوجه نمیتونیم بشیم، اون ادامه حرکت آن قوه ایست که در نفدانی اونجا به صورت قوه محض بود، اون اینجا در حرکت ادامه حرکته. دوم این ادامه حرکت چیه؟ میشه ماده این ادامه دهنده این حرکت که ماده این شعله، این برای ما خیلی پیدا نیست. اون چه شلان برای ما پیدا هست صورت این شعلهیه که ما با این صورت این شعله رو میشناسیم و میبینیم، منتها این صورت شعله مستقر هست، قائم هست بر اون ادامه دهنده آن حرکتی که قوه بود در حال حرکت مرده. خب پس بنابراین هر شیئی که در اینجا هست ما تو شعله رو میتونیم خیلی راحت متوجه بشیم. یه دقیقه پیش تو نفتانی بوده، تو مخزن نفته بود، یک وضعیت داشت، اونجا حرکتی نبود، تا اومد بیرون اونجا حرکت شد، حرکتش در دو بعد سوزندگی و روشنایی و صورت پیدا کرد، همون چه شعله است که ما رو میشناسیم و میبینیم، در حالی که شعله دو دقیقه پیش همچون چیزی نبود در بیرون، اون قوه بود که خودشم خودشو نشون نمیتونست بده. خب پس ماده در این عالم تب به معنای اینکه در عالم قوه به حرکت افتاد، به لحاظ اینکه نوع حرکت در این عالم تب با عالم‌های دیگر تفاوت‌هایی دارد. یعنی الان من این مثلا کاغذ رو حرکت میدم از یه نقطه‌ای به نقطه دیگر، این حرکت چون در عالم تب اتفاق میفته یک نوع حرکته، یک وقت الان تو ذهنم این کاغذ رو از یه نقطه به نقطه حرکت میدم، این هم یه نوع دیگری از حرکته. اینها خیلی با هم تفاوت دارند. حرکت هایی که در عالم تب اتفاق میفته با حرکت هایی که در عالم فوق ماده اتفاق میفته، اینها تفاوت های فراوانی دارند. بنابراین ماده چون بعد ادامه دهنده حرکته، پس در این عالم بر عالم تب با ماده یعنی ادامه دهنده حرکت در عالم های بالا به لحاظ اختلاف حرکتشون، ما تسامحاً اسم رو ماده میگوییم. برای اصلاح این اشکال پس مناسب هست که ما اسم مشترک اونها رو به کار ببریم که جسم هست. یعنی ما اینجا هم به این میتونیم جسم بگیم، هم به اون میتونیم جسم بگیم. پس در اون مثالی که جلسه قبل عرض کردیم که قوه فکر کاسه رو نگاه میکند، کاسه ماده ای دارد و صورتی، اونگاه این کاسه میره به آینه، در اونجا ماده ای دارد و صورتی. ما برای سرعت فهم مطلب این رو به عنوان ماده عرض کردیم، پس بهتر این رو اینجور عرض بکنیم، بگیم که این کاسه که الان روی میز است روی دست منه ماده ای دارد، این درسته چون متناسبه این عالم طبعه. حالا مادهش چیه؟ استیل، آهن، هرچی، این درسته. اما وقتی رفت به آینه و یا رفت به ذهن ما، اونجا یه صورتی دارد که عرض کردیم سنسش از ذهن یا نوره، مناسب بگیم که جسمش از ذهن و یا از نوره، خواه بگیم که مادهش از ذهن و نوره. پس این تکمیل بحث جلسه قبل بود که ذهن میتواند جسم یک شیئی رو مستقلن بتواند تصور کنه و میتواند صورت آن جسم را مستقلن تصور بکنه تا چقدر این تیزبینی رو بتونه اینا رو ازم جدا کنه. خب اگر این ارتباط یه خورده حالا بحث جسم و مادهش این جلسه به توضیح دادیم، چون در بحث معاد جسمانی اونجا به دردمون میخوره، بحث معاد جسمانی اونجا یه بحثی که فرق بین جسم و ماده که مخصوصه در این عالم طبیعی در ادامه دنده حرکت اون قوهش در حلولا بوده، اون اونجاها به درد میخوره که انشاءالله فرصت هایی شد اونجا بحث معاد باز شد، اونجا انشاءالله این وقت ما مفید میشه. خب یه چیزی که از باز قدرت های فکر، قوه فکر بتواند این تجزیه ها رو انجام بده، فاصله به اصطلاح رابطه بین موجود با وجوده، که رابطه بین وجود و موجود خیلی لطیف‌تر است از اتحاد رابطه بین جسم و صورت جسم. اگر کسی بتوانه کمک خدا به فضل الهی وجود و موجود که اتحادشون فوق العاده به اصطلاح قوی هست، این ازم تو ذهنش بتونه جدا کنه، یواش یواش ذهنش آمادگی پیدا خواهد کرد برای بحث شناخت یک سری از واقعیت ها. خب خدا توفیق بده انشاءالله در بقیه این قسمت بحثمون چقدر رسیدیم عرض میکنیم، نشد بقیه بحث در سر بعد که یه خورده دقت بیشتری میطلبه. در وجود و رابطه اون با موجودات، ما وقتی موجود میگیم میتونه در یکی از حواس ما صورتش پیدا بشه. حتی صورت عرض بزن سادره به عرض شد و صورت عرض میکنیم، فقط این سه بودی که با چشم میبینیم نیست، هر شیئی که در هر کدام از حواس ما به توان قرار بگیره و خودش رو از شیء دی و صورت دیگر جدا کنه میتونه شیء باشد. پس بنابراین ما عطر گل سرخ رو به وسیله حس بویایی دریافت میکنیم، آن صورت عطر گل صورتی خودش، لازم نیست که حتما صورت باشه که طول عرض چقدره، اینم یه جور صورته، اومد شیء شد. پس ما وقتی موجودات رو بحث میکنیم، هر نوع موجودی، هر نوع صورتی در هر کدام از حواس ما قرار گرفت، این موجود خواهد شد. و وجود که بحثش یه خورده ادامه باید پیدا بکنه تا بیشتر باز بشه، یه حقیقت لطیفه ایست که تقریبا میتوان گفت در بین، البته جدای از عالم های خیلی برتر، عالم علیین و عالم های بالاتر، به نوعی قوی ترین
به اصطلاح حقیقتیست و لطیفترین حقیقت. این نکته هاییست که در بحث‌های بعد لازم خواهد شد. ممکن است یک شیئی قوی باشد اما لطیف نباشد، ممکن است لطیف باشه قوی نباشه، به معنای البته. اما اینکه هم قوی ترین باشد هم لطیف ترین باشد، اون وقت چه اتفاق میفته؟ اون وقت این قابلیت او میتواند آنقدر تغییر شکل بدهد، آنقدر به شکلهای متفاوت در بیاید، حتی به شکل ضد خودش. خیلی جالبه، حتی به شکل ضد خودش. حتی که ما بریم یه خورده عمیق‌ترین قوه فکر رو وسعت بدیم به ضد خودش، می‌بینیم اصلا ضد خودش هم در خودشه. یه مثال عرض بکنم، یه مقدمه باشه، انشاءالله عزیزان رو اون توسط بکنیم تا آماده بشه انشاءالله بحثا برای مباحث عمیق‌تر. مثلا ما بخوام از یک تخته، فرض فرمایید ما یه چیزی درست بکنیم، چون جسم غلیظه به این راحتی نمیشه رو صورتهای رو تصرف کرد، صورتها خیلی محدوده، آخرم به آخره این ور بزن اون ورش رو بزن، رندش رو کن، عرضش رو کافه، یه چیزی بشه. ولی مثلا فرض فرمید پنبه، پنبه اینجوری نیست، پنبه یک جسم لطیفیست، قابلیت داره به صورتهای بسیار فراوان این رو ما چیزی بهش اضافه نمی کنیم، فقط تاب میدیم. یعنی در یک تاب زدنی نیروی وارده که بر مولکولاش وارد میکنیم میشه یه نخ، هیچی دیگه نیست، خودشه، همون شد نخ. خیلی راحت به خاطر لطافتشون رو میبافیم، گره میزنیم، فورا میپذیره، خود میشه یه پارچه. پارچه رو هر طور میتونه به شکلی در بیاریم، بشه یک کیسه. حالا ببینیم پنبه خودش پخش پلاس که تمام فضا رو پر کنه گرد و غبارش، همین کیسه همین ها رو جمع میکنه تو خودش، فشارن محکم نگرش میداره، تکون نمیتونه بخوره. دو تا چیزه هر دو زده همند، این پنبه خودش میخواد پخش بشه، کیسه رو محکم فشار میده تو قالب، تکون نمیتونه بخوره، هر دو زده هم. اما ما هر دو رو بیندازم تو حوض آب، اینجا هر دو خیس شدند، هیچ، اینجا کیسه هست، این کاربرش اینه، اون پنبه، اون نخه، اون پیراهنه، این جورابه، این دستماله، این بغچه، اینا همه چیز تو حوض آب یه چیزه، رد همون پنبه. صورتها متفاوت، بفرمایید اشیاء متفاوت، اشیاء حتی متضاد هم، اما در عین حال و همین ها یک ماده حاکم است، بفرمایید یک جسم حاکم است به خاطر لطافتش. حالا شما میایید آب رو، لطافت آب از پنبه خیلی بیشتره، خیلی خیلی بیشتره، بنابراین صورت پذیرهای او بیشمار هست تا نسبت به یک پنبه. همطور بیان الان به همون گازها هوای شدن توش زبدن وجود داره، لطافت این خیلی بیشتر از سیاله، قالب چیز صورت پذیری این اصلا قابل دیگه مقایسه نیست با صورت پذیری های سیال. همینطور بریم به عالم نور. نور لطافتش از قاسی اصلا قابل مقایسه نیست. شما الان مثلا کامپیوتر این چیزها کنان دارن، از نور هر چیزو دلت میخواد بر شکلی بر صورتی با اون سرعت. حالا بیا به ذهن. ذهن لطافتش قابل مقایسه نیست با این لطافت از عالم طبعه. بزن سرعت شما حتی چیزهای که محاله در عالم طب صورت امکان نداره پیدا کنه، اونجا خیلی راحت صورت میکنه، خیلی راحت. اونجا محال مثلا فرض فرمید شما یک مثلا انسانی بره توی دریا مثل ماهی زندگی بکنه، مثل محاله. چند دقیقه بعد دیگه جنازهش میاد بیرون. اما تو ذهن میخواد کار بکنید به دریای درست بکن بلا فاصله صورت پیدا شد، تا اراده بکنی صورت پیدا شد. تا یه مقدار فاصله بین اراده با صورت یه انسانی درست کن، چون یه نفر چی؟ هزاران نفر قبران هزاران اونجا شکلاشم. بعد تازه شما الان یه دقیقه از درست شدید، تو اونجا 10 سال دارن زندگی میکنن، 10 سال اونجا درست شد زندگی میکنن. اونجا لطافت در قوه ذهن اینقدر فوق العاده هست که صورت پذیرات اونجا به انجام بگیرد، جسم و صورت سریع اونجا. خب حالا اینا رو مثال به درزی میکنه برای تحقیق مدد، والا هی ما از ما باید نتیجه بگیریم. سبحان الله، آیات و روایات که داره ما چه میفرمایند، ما رو به کدوم عالم هایی که اصلا تازه ذهن ها یک نوعی رفت به این عالم طب هم داره، این دیگر نشون میده قدرتشو. اگه ما از جنس عالم بگذاریم بریم یک عالم دیگه که مثل عالم برزخ باش، اصلا اونجا یه قضیه زنده چه قراره. ستا اراده میکنه حالا اون دیگه باشه. خب این حالا در جوشن کبیر ما همین یه فراز جوشن کبیر رو در شب احیا یک شبش ما از ماه مبارک و در همین فراز رو که احیا بشه و زنده بکنه ما رو فرماید یا من کل شیء خاضع له، یا من کل شیء خاشع له. دعا مثل که یک در جدیدی باز میکنه روی ما، از یک در هزاران در میخوادش باز بشه. ما تالا خیال میشهدیم خضوع مخصوص من انسانه، خشوع مخصوص من انسانه. من یه باطنی دارم، یه ظاهری دارم، اعضایم یه جور خضوع پیدا میکنه، درونم هم یه جور دیگه، اون خضوع خشوع. بابا حضرت صحبت هست چیز دیگه میکنه، میگه کل شیء خشوع، کل شیء. تا اون خضوع برای معلوم بشه، اگه این درست باز شد، این مقدمه خواهد شد که لهو باز بشه. یعنی تا این خضوع کل شیء هنوز تو فکرم سردرم، یعنی چی؟ ممکن نیست برای لهو باز بشه. اینا مرتبه تربیتی رشد انسانه. خضوع که برام یواشش معلوم شد، این صندل خضوع میکنه یعنی چی؟ این درخ خضوع یعنی چی؟ این دیوار، این زنگ، این آهن خشوع میکنه یعنی چی اصلا این؟ اگه نبود این کلام معصوم علیه السلام، خدا میدونه یک مش افراد تنج نظر تا چوب اعدام هم انسان رو شاید میکشیدند. شما به این دیوانه شده نبذر به نسعج بالله کلام معصوم تو نست دیگه نمیشه نفارو. ببین داره میگه سنج کوه به این عظمت خشوع داره میکنه، خضوع داره، سنج مثلا آذرین داره خشوع میکنه مثلا. این اگه تا باز نشه اون لهو یا من کل شیء کائن له یا من کل شیء موجود به اینا رو بنده میخوام بعد یادآوری عرض بکنم. شما چقدر قوه فکرم رو تمرکز میدیم. کل شیء کائن، کل شیء موجود. ما تا حالا با یه نگاه سطحی نگرانه میگفتیم یه چیزی بود یعنی همون هست. اینجا بیدیم حضرت جدا شد این طور ازن ترجیح داد. اون چه هر چه بود به اوست، هر چه موجود است به اوست. این چه تفاوت های با هم داره بس. هر چی که هست پس یک میدان وسعت خودشو دارد، هر چه بود اون یه میدان وجود خودشو دارد. اینا رو دعا به ما توسل میده که ما ببینیم چقدر قوه فکرمون رو داریم در اینها. حالا ما کدوم اینا مقدمه؟ آیا هست تا بود شد یا بود چه هست شد؟ حالا از دعا ما کدوم رو بفهمیم؟ کدوم؟ و البته معلوم است که منظور از بود اینجا بیشتر اون چه در عالم طبع به وجود به وجود میپیونده، ولی عالم های دیگر هم باشد باز اشکال ندارد. وقتی مراجعه میکنیم به سوره یاسین، البته دعای دیگه هم هستیم، اونجا ترتیب سیر بود و هست رو میخواد بیان کنه، میفرماید اینما امره اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. بس یکون چیه؟ بود میباشد. بودن در آخر اتفاق افتاد، قبل از یکون کن بود، قبل از کن یقول بود. آمیره به شیء و شیء هست که با آن هست میخواهد بود شود. اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا مراتب نزولی آن که هست حالا در بود نزولش ذره و صورتش پیدا میکنه. همین ها به کجاست؟ اراده شیئن. پس مرکز تولید شیء از اراده. البته این در شأن ذات اقدس الهی یک معنای حقیقت بینی فوق تصور ماست که این دیگه فهمش مربوط به معصومین علیه السلام و تالیان معصومین علیه السلام که اون فهم برای اون هست. اما در مرتبه نازله این ما بخواهیم از اون یک فرمولی رو کشف کنیم و از این فرمول ما استفاده کنیم در مباحث اندیشه ای، اینجا پس ما از خودمون نمیدونم چیزی ببافیم که آقا این کتاب بود هست رابطه هستی و بود که بحث طولانش بگذاریم تا برسیم به خود دعا که ناقص نمونه. پس نزد هم جدا کرد فرمود یا من کل شیء کائن له یا من کل شیء
موجود به، یا من کل شیء منیب الی. و انابه رو فرد تو میگفتی من گناهکار، من خدا بذارم تو سرم که انابه اینها. انابه چیه؟ ما تا حالا دنت معناشو میدونستیم. منیب الی یا من کل شیء خائف من الله اکبره، خائف کل شیء خائف، یا من کل شیء قائم به، یا من کل شیء سائر الی، یا من کل شیء نصدق بحمده. من سری دیگه، یا من کل شیء هالکون. این سیر منطقی شیء رو داره در این عالم، اینها وجود دارد. حالا الا وجههو، یک سیری همین مقدار فضا برای مون. اونگاه این صفاتی رو که برای یک شیء فرمود، که ما تا حال همین ها رو در انسان معنا می کردیم، حضرت با این بیان یک باب جدیدی باز شد بروی مون، که هنوز جهان علم با همه غروری که یک عده دارد در غرب ما خوز می دهند، ما داریم اتکای کلام نور معصوم علیه السلام افتخار می کنیم. ای دنیا، ای این مغروره های که دوتا الف با دنیا رو خود می خواهد چکار کن، بیایید. شما فقط نمیگیم این همه دعاها قرآن، فقط همین یک فراز ایمان رو به ما بیان کنید. یک شیء خائف هست یعنی چی؟ اولا خائف از اوست یعنی چی؟ انابه دارد یعنی چی؟ انابه به سوی او یعنی چی؟ خب این سوال بزرگ ما از همه مدعیان. اما یه اشاره عرض کنم، میگه مقدمه باشه برای انشاءالله رازم زم کنیم. خب اینها رو بس یک نگاه حقیقت بینی هست، که اون دیگه خوشا به حال اونها، اللهم ارزقنا، اولیای خاص الهی، که اونها میدیدن میفهمن که الان مثلا این درخت خاشه هست، نمیدونم منیب الهی یعنی چی. این نگاه حقیقت بینی، اون رو ما حقیقت آرزوش میکنیم، انشاءالله خدا چه روزی مون برسانه. اما این قوه فکر، این همون مقدمات بود سن جلسه تا یواش باش بسیم جنبندی بعضی بحث هامون، قوه فکر خدا این اجازه رو داده که ما اگر نتونیم حقیقت شیء رو ببینیم، لااقل حال اون شیء رو ببینیم. یا بفرمایید زبان حال اون شیء رو بشنویم. اینو در قوه فکر به ما اجازه داده شده. اگر ما بتونیم همون خضوع شیء رو با زبان حالش ببینیم و یا بشنویم، این در اثر تربیت قوه فکر همین مقدار بر انسان باز بشه، الله اکبر، ببینید چه اتفاق میفته. یه نفتی که تو نفتونی بوده یه وقت شعله میزنه، نور و انرژیش همین بود دیگه، اونجا قوه محض بود، حالا شد فعل. چقدر تفاوته، چقدر آثارش، چقدر تو زندگی ما نقشش. این جنبندی بحثمون باشد، توضیح مختصر طولانیش که نیاز است در این قسمت برای جلسه بعد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی
محمد. بسم الله. رحیم.